أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعن الله على أعدائه. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره این بود که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا به نحو حقیقی و به نحو مستقل و همزمان جایزه یا نه؟ استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا، اون معنا مجازی باشه یا حقیقی باشه یا یکی مجازی و یکی حقیقی، همزمان و به نحو مستقل هر دو اراده شده باشن، بیش از اون معنا اراده شده باشه، آیا این استعمال حقیقی است، جایز به نحو حقیقی یا جایز نیست؟ مرحوم آخوند فرمودن ما دلیل عقلی داریم که همچین استعمالی ناشدنی است، چون که استعمال لفظ در معنا یعنی فانی شدن لفظ در معنا. خب اگه در یک معنا فانی شد لفظ، دیگه چیزی باقی نمیمونه که همون لحظه و همزمان در معنای دیگری بره استعمال بشه و فانی بشه. این جایز نیست. در مقابل مرحوم صاحب معالم فرموده بودند که استعمال لفظ در بیش از یک معنا اگر لفظ مفرد باشه جایز نیست. اگر لفظ مفرد باشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست. دلیلش هم گفتن و بحث شد که الله آخون نپذیرفت، مدعا را پذیرفت، ولی دلیلی که آورده بود چون گفته بود استناد به وضع کرده بود، آخون میفهمود از طریق وضع نمیشه استفاده کرد. اما بس در شق دوم مدعای ایشان بود که استعمال لفظ تثنیه و جمع، عینان و اعیون، مثلا زیدان و زیدون، اینگونه برای استعمال لفظ تثنیه و جمع برای بیش از اکثر از یک معنا جایز است. این اشکالی نداره. دلیلشون چی بود؟ دلیل این بود که تثنیه، حالا ما در تثنیه مطلب رو پیاده میکنیم، در جمع هم همینطوری. تثنیه یعنی تکرار مفرد، تکرار مفرد. موقع من میگم زیدان یعنی زیدون و زید، موقع میگم عینان یعنی عینون و عین. لذا اگه بیام بگم که رأیتو عیناً و عیناً، تثنیه اصلا به کار نگیرم، آیا این جایزه که عین اول منظورم مثلا چشمه باشه، عین دوم منظورم چشم باشه؟ این واقعا جایزه، اشکال نداره. میگه خب تثنیه هم تکرار مکررات، تکرار مفرداته، همون مفرد تکرار شده، منتها در یه هیئتی مختصرش کردیم، گفتیم عینان همونه. چطور در تکرار مفردات معانی متعدد میشه اراده کرد از هر مفردی؟ در تثنیه هم همونه، منتها قالبش فرق میکنه، قالبش فرق میکنه، پس میشه اراده کرد. آخوند اینو نپذیرفتن. نقد اولشون چی بود یادتون است؟ آفرین. تثنیه تعدد معنا نیست، تعدد مفرده. اون فرد تکرار میشه، دو تا چشم دیدم، دو تا طلا دیدم، اونه حقیقت تثنیه اینه. چرا؟ چون گفتن در تثنیه وحدت لفظ و وحدت معنا شرطه، همون معنا و همون، نه اینکه یه لفظ دیگری، خب دو تا لفظ متفاوت که تثنیه بسته نمیشن، یا دو معنای متعدد هم به همین شکل. تثنیه وحدت لفظ و معناست، نه فقط وحدت لفظ. خب اینجا که وحدت لفظ و معنا نیست، دو تا معنا رو میگه اراده، اصلا تثنیه نیست. موقع میگه عینان یعنی یکی عین، یعنی چشمه یکی چشم، اصلا تثنیهش نمیشه بست این را. موقع دو تا چشم باشه میشه تثنیه بست. قاعده ادبیات عرب اینه، موقعی که دو تا چشمه باشه میشه تثنیه بست. اگه یه طلا و یه نقره، اینا رو نمیشه تثنیه بست اصلا، چون که وحدت لفظ فقط. این اولا که رد شد. بله بله، یعنی قاعده ادبیه هیچ که ما در ادبیات العرف صحیح عرب نمیتونیم این گونه چیز، وحدت لفظ و معنا را میخواد، وحدت لفظ کفایت نمیکنه. والدین ببین اینا مجازی حقیقتا به کار برده نمیشه، یعنی دو تا پدر معنا نداره که، والد به معنای پدر دو تا. بله و معنا والدین یعنی یکیشو مجازی، مثلا مادر رو هم به غلبه یا به خاطر اهمیت یا هر چیزی، حالا باید ببین ریشه های این تصنیه در عربیات عرب چی، یه جور اصالت، یه جور مرد سالاری هم هست در این، نمیگیم والدتین، اینطوری نمیگیم پدر رو به منزله مادر در نظر بگیم، این یکیشو مجازن به منزله پدر تلقی میشه و این بذار یعنی به نحو منزله مذکر، اون مؤنث هم به نحو مذکر تلقی میشه و والدین گفته میشه. بله مثلا دو معنا نمیشه اصلا، این خلاف قاعده ادبی است، نه حقیقت تصنیع حقیقی. بله مجازی که بله حرف در مجاز نیست دوستان، مجازن میشه این کارو کرد، مجاز بس حقیقتا اینه، استعمال حقیقی. حالا اشکال دومی هم که آخوند میکنه اشکال دقیقیه، من سعی کردم خیلی راحت بنویسمش و زیادم روش فکر کردم چطوری منتقل بشه، متن به این سادگی نیست، حالا ملاحظه میکنید. دوم ثانیاً آخوند اینطوری میفرماد آقا اصلا میپذیریم که در تثنیه و جمع اتحاد لفظی کافیه، همین اشکال آجاها رو قبول میکنیم که بله والدین مثلا اتحاد لفظی دارن مثلا، فقط ولی اتحاد معنا نیست، میپذیریم سلم اتحاد لفظی کافیه، حتی اگر بپذیریم که در تثنیه به عنوان مثال اصلا جمع هم همین حرف میشه، مثلا چون مثال رو در تثنیه پیاده میکنیم دیگه تثنیه، اتحاد لفظی کافیه، اون موقع دلالت عینان بر چشم و چشمه مجازیه نه حقیقی، دلالتش مجازی خواهد، دلالت حقیقی نیست. چطور؟ به چه دلیل؟ میگه خب مفرد یعنی چی؟ مفرد یعنی لفظی که بر یه چیز دلالت میکنه، اون چیز را بگید یک فرد یا یک معنا، درسته؟ مفرد یعنی بر یه چیز دلالت میکنه، حالا فردی یا معنایی. تثنیه بر دو چیز دلالت میکنه، دو شیء، اون دو چیز حالا دو تا فردن یا دو تا معنا هن یا یه فرد و یه معنا، یه بیشتر از این که نمیتونیم بگیم که در دو چیز دلالت میکنه، دو فرد یا دو معنا. جمع هم بر بیش از دو چیز دلالت میکنه. خب پس تثنیه اصلا یعنی چی؟ یعنی لفظ واحدی که یه لفظ به کار میگیریم که فقط بر دو چیز دلالت میکند، یعنی قید وحدت هم اینجا میاد دوباره، یه دو چیز، تثنیه دال بر یه دو چیزه. حالا این یه دو چیز، این دو چیزشو بگید چیه؟ یا دو لفظ، دو فرد، یا دو معنا، یه دو چیز رو دلالت میکنه. لذا استعمال تثنیه و اراده دو چیز، یه دو چیز، استعمال لفظ در بیش از یک معنا که نیست که، استعمال لفظ بیش از یه معنا، یه معنای نه، معنای تثنیه اصلا چی بود؟ یه دو چیز. خب حالا من تثنیه رو استفاده میکنم و دو چیز رو اراده میکنم، آیا استعمال لفظ در بیش از دو معنا شد؟ نه، این اصلا معناش دوه،
یعنی خود تثنیه مفرد،
بله اصلا نه مفرد نه، وحدت حساب میگیم، یکی یه دو چیز، یه دو چیز دیگه، یه لفظ، آفرین، میگم یه لفظ، یه لفظ، یه لفظ مفرد، یه لفظه ولی در دو چیز به کار برده میشه، یه دو چیز. خوب دقت کنید، استعمال پس تثنیه یعنی لفظی که بر دو چیز دلالت میکنه، بنابراین استعمال تثنیه و اراده دو چیز که استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست، اصلا معنای تثنیه دو تا بود در تا بحث کنیم حالا که حقیقیه یا مجازیه، در دو چیز استعمال شده حقیقیه یا مجازیه. دقت کردن دوستان اصلا مطلب گرفته شد یا نه؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، بس رو اینه که ما لفظی را، لفظی کاری نداریم مفرد جمع تثنیه است یا هرچی، که معنایی داره در بیش از اون معناش استعمالش کنیم، در اکثر از معنای خودش استعمالش کنیم. خوب دقت کنن دوستان، لفظی را در بیش از معنای خودش استعمال کنیم. خب معنای لفظ مفرد چیه؟ یه چیز، در بیش از اون یعنی در دو چیز، درسته؟ این روشنه. اما معنای تثنیه چیه؟ دو چیز، در بیش از اون استعمالش کنیم یعنی در چند چیز؟ یعنی در چهار چیز، در سه چیز یا در چهار چیز، غیر از اینه؟ خودش اصلا دال بر دوتا هست، حالت اولیه تثنیه حال دال بر دوتا هست، لذا شما میخواید بگید تثنیه در بیش از دو معنا استعمال میشه در اکثر معنا استعمال میشه معنای خودش دیگه، معنای هر چیزی به حسب خودشه. معنای تسنیه اصلا همون اولا و به ذات دوتاییه. خب در بیش از معناش استعمالش میاد در چند جا؟ یعنی در سه تا یا در چهار تا یا در پنج تا یا در شش تا. نمیشه بگی در دوتا شد حقیقی. خب همون حقیقی بود دیگه، در دو اصلا معناش حقیقی در دوتا بود. حالا با تفسیرم آشکارتر میشه. ببین آخون میگه اگر تسنیه را در دوتا دوتا استعمال کنیم، اون موقع برای حرف درست میگه مصداقی استعمال یک چیز در بیش از اکثر از معناش، چون معناش یه دوتایی بود، اکثر از یه دوتایی میشه چی؟ دوتا دوتایی، سه تا دوتایی، چهار تا دوتایی، دوتا دوتا باید بری جلو دیگه. اگر تسنیه را در دوتا دوتا استعمال کنیم، یعنی بگیم عینان منظور دو چشم و دو چشم هست، اون موقع استعمال لفظ در بیش از یک معنا خواهد بود. من بگم رأیت و عینان، حالت اولیش این دو چیز، دو چشم رو دیدم، دو چشم رو دیدم، این معنای تحت لفظی تسنیه است، معنای حقیقی تسنیه است. حالا مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا، اینجا معنای تسنیه که دو تا بود، اکثر از دوتا یعنی این یه دوتا بود، حالا میشه دوتا دوتا، سه تا دوتا، چهار تا دوتا، این میشه اکثرش. این تو ذهن دوستان باشه، حالا یه جای یادداشت کنید یا تو ذهنتون که معنای هر چیزی به حسب خودشه. لفظ مفرد معناش هم مفرده، لفظ تسنیه معناش هم تسنیه است دیگه، لذا در اکثر از معنا یعنی در اکثر از تسنیه باید باشه، در اکثر از تسنیه، چون معناش هم تسنیه است اصلا. پس آخو میفرماد تنها در صورتی میشه گفت تسنیه در بیش از در اکثر از معناش استعمال شده که ما تسنیه رو در دو تا دو تا استعمال کنیم، چون معناش یعنی دو تا، یعنی دو چیز. موقعی در اکثر از معنا استعمال خواهد شد که در دو چیز دو تا دو تا استعمال شده باشه، عینان بشه دو چشم و دو چشمه همزمان، این در این صورت میشه در اکثر از یک معنا. حالا سوال میشه این حقیقی است یا مجازی، که ما اصلا اینطوری استعمال یا من آخوند عقلی ندانستم، گفتم محاله، ولی طبق دیدگاه شمای صاحب معالم هم چون این استعمالی مجازیه. چرا؟ الکلام الکلام، شما در وحدت میگفتی استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا مجازی حقیقی نیست. چرا؟ چون قید وحدت جزء معناست، درسته؟ خب قید وحدت جزء معناست که فقط در مفرد این گونه نیست، در تسنیه هم وحدت جزء معناشه، یه دو چیز، درسته یا نه؟ در جمع هم وحدت جزء معناشه، یه بیش از دو چیز، یه بیش از دو چیز معنای جمعه. خب شما که قید وحدت رو جزء معنا میدونستی، پس استعمالش، حالا وحدتش رو که برداشتی در دو تا استعمالش کردی، در دو چیز استعمالش کردی، شده مجازی طبق نظر شما، پس بازم هدف تو تأمین نمی کنه. این دلیل مدعای شما رو اثبات نمی کنه، ولو سلمنا، حتی اگر بپذیریم در تسنیه اتحاد لفظی فقط کافی باشه، یه بار دلیل رو تکرار می کنم، حتی اگر بپذیریم در تسنیه اتحاد لفظی کافیه، اصلا با معناش کار نداریم، خب باز هم دلالت عینان بر دو معنایی که شما میگید چشم و چشمه مجازیه نه حقیقی. به این دلیل که این مقدم لفظ مفرد یعنی لفظی که بر یه چیز دلالت میکنه، کسی که در این شک نداره که طبق دیدگاه صاحب معالم لفظ عین مساویست با چشم به اضافه وحدت دیگه، یعنی یک چیز، یک معنا، این دقیقا یعنی یک معنا، مفرد مساویست یک معنا. تسنیه چیه؟ بر دو چیز دلالت میکنه، خود لفظ مفرد یه لفظ، تسنیه یه لفظه دیگه، دو لفظ که نیست که، یه لفظه ولی مدلولش دو چیزه، جمعم یه لفظه مدلولش بیش از دو چیزه. خب حالا اگه ما تسنیه رو در دو چیز استفاده کردیم، این که در بیش از دو معنا نیست که، در بیش از یک معنا نشده، ببخشید، این که در بیش از یک معنا نشده که، اصلا معنای تثنیه دو چیزه. لذا استعمال تثنیه و اراده دو چیز، حالا عرض کردیم این دو چیز مفروغانن گرفتیم، این دو چیز دو تا فرد یا دو تا معنا اصلا کار نداریم. استعمال تثنیه و اراده دو چیز، استعمال لفظ در بیش از یک معنا نخواهد بود که. اما معنای تثنیه اصلا دو چیزه که حالا بیم بحث کنیم حقیقی یا مجازی. بله، تنها در یک صورت استعمال لفظ در بیش از یک معنا نخواهد بود، اینه که تثنیه رو بگیم دو تا مراد کنیم، در دو تا استعمالش کنیم. عینان رو بگیم یه دو چشم، یه دو چشمه، دو تا استعمال کنیم، در این صورت استعمال در بیش از یک معنا خواهد بود. اما باز هم هدف شما حساب معلوم و مدعای شما را اثبات نمی کنه. مدعای شما این بود که به نحو حقیقتاً در اکثر از معنا استعمال میشه، ولی اینجا حقیقتاً نخواهد بود. چرا؟ چون که شما یه صاحب معالم وحدت را قید معنا میدونستیم. این معنا هم از این که یکی باشه یا دوتا باشه یا چهارتا باشه، وحدت را قید معنا میدونستیم. یکی یک چیز، دو یک دو چیز، یک چند چیز. خب ولی در اکثر استفادهش کنی یعنی وحدت شما برداشتی، یعنی استعمال به نوع علاقه کل، استعمال کل در جز شده، این همون مجازی که مجازیه، مثلا همینجا که شد مجازی. آره یه دو چیز. خب نه، ایشون میگه بازم نمیشه، چون که میشه یه. آره حتی اگر بپذیریم که در تثنیه و جمع اتحاد لفظی کافی است، دلالت عینان بر چشم و چشمه مجازی است و نه حقیقی، باید توضیح. برای اینکه حالا این من به نظرم همون درسته، ولی برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد ممکنه سوء تفاهم اینطوری بگیم، میخواید بالای این یا اینو یه خطی بکشید کنارش اینطوری بنویسید: حتی اگر بپذیریم که در تثنیه و جمع اتحاد لفظی کافی است، باز هم این دلیل صاحب معالم مدعای شما را اثبات نمی کنه. این دیگه یه اشکالی که بسیار می فهم درش بارد. باز هم مدعای شما را اثبات نمی کنه. چطور به این شکلی که اومدین؟ فقط با این تبصره اثبات می کنه که باز هم به نحو مجازی به درد شما نمی خوره. به درد ما می خوره، من صاحب، من آخون، چون من وحدت را قید معنا نمی دونستم. من آخون میتونم بگم استعمال تثنیه در دو تا این استعمال حقیقی میتونه باشه، منتها چون وحدت رو قید معنا نمیدونم. اما چون که یه دلیل عقلی آورده بودم که اصلا استعمال لفظ در معنا یعنی ازمهلال لفظ در معنا و فانی شدن لفظ در معنا، اونم از اون جهت غلط. درست شد؟ الان فهم رفت. خیلی خیلی فرق کرد دیگه. اصلا ما اشکال داریم میکنیم صرف کن نصف با اون اصلا باش کار نداریم. محتواشی میگیم اگر بپذیریم در تثنیه و جمع، حتی اگر این پایین میگیم اشکال اولمون این بود در تثنیه و جمع اتحاد لفظی و معنوی میخواد، میگیم حتی اگر بپذیریم اتحاد لفظی فقط کافیه، بازم این دلیلی که شما آوردی برای اینکه در تثنیه استعمال در اکثر از معنا شده به نحو حقیقی، این دلیل مدعات رو اثبات نمی کنه. چون شما غفلت کردی معنای تثنیه یعنی یه دو چیز. شما اومدی میگی لفظ عین در چشمه و چشم استعمال شده، خب این همون معنای حقیقیش میشه، این که همون معنای اولی است. این استعمال لفظ در اکثر از معنا که نشده که، یعنی معنای اولش اکثر از معناش میشه دوتا، یعنی دوتا چشم و دوتا چشمه، همینطوری که حتی نیست. بله، موقع میشه در بیش از یک معنا که دو تا چشم و دو تا چشم منظور باشه. حالا در عبارت رو دقت کنن دوستان، اینو یه قدر این عبارت اذیت کننده است، مخصوصا برای دوستانی که جلسه قبل نبودن. دیگه من کاری نمیتونم بکنم اگه مباحثه نکرده باشن جلسه قبل رو، یا مطالعه نکرده باشن، یا نبودن، حتما یه مقداری براشون مبهمه این بخشی که الان تطبیق میکنم. حالا بخونیم صفحه 58. مع انه لو قیل به عدم تأویل. تا اینجا رسیدیم. این اشکال دوم بر بخش دوم مدعای صاحب معالم. درست شد آقا؟ اشکال دوم بر بخش دوم مدعای صاحب معالم. مدعای صاحب معالم این بود استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنا جایز نیست، اما استعمال لفظ تثنیه و جمع در اکثر از معنا جایز است. این قسمت دوم را یه اشکال بهش کردیم که تثنیه در تثنیه وحدت لفظ و معنا شرطه، درسته؟ نه فقط لفظ، وحدت لفظ. حالا اشکال دوم میگیم، میگه ما انه لو قیل به عدم تأویل، اگر بگیم به عدم مجاز، اون اشاره به تأویل سطر قبل داره که گفت تثنیه در اعلام شخصیه تثنیه تأویلیه نه حقیقی. مثلا موقع میگیم زیدان تثنیه حقیقی نیست، چون تثنیه حقیقی وحدت لفظ و معناست، اما زیدان وحدت لفظ است ولی دو معناست، ولذا یکی زید ابن علی یکی زید ابن حسن، لذا تأویلش میبریم، میگیم زید منظورمون المسمى به زید، و بعد میگیم المسمى به زید در این جمع ما دو نفرن، زیدان یعنی المسمى به زید دو نفر از اینطوری. اون میشد طبق حرف جلسه قبل میشد مجاز. حالا الان میفرماد لو قیل به عدم تأویل، بگیم نه آقا اینا مجازی نیست. یعنی چی؟ واو تفسیری و کفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعمال هما حقیقتا، و کافی است اتحاد لفظی در استعمال هما، استعمال تثنیه و جمع، استعمال حقیقی، چون تمام بحث رو استعمال حقیقیه، استعمال حقیقیشون اتحاد لفظیشون کافی، همین که لفظشون اسم این علیه اسم اونم علی، میگیم علیان، دوتا علی، همین که اسمشون علیه، ولی محتوا خیلی فرق می‌کنه، یکی علی ابن حسین یکی علی ابن حسن مثلا، این گونه است متفاوته. حالا می‌فهمید ولی که هم لفظ رو قبول کنیم، اتحاد لفظی رو در تثنیه قبول کنیم، معنه لو قیل به عدم تأویل، یعنی قائل به مجاز نشیم، تأویل نبریم لفظ رو به المسمى به اون، واو تفسیر، و بگیم لو قیل به کفایت الاتحاد فی اللفظ در استعمال تثنیه و جمع حقیقتا، یعنی چطور؟ توضیح بازم با تفسیری، به حیث جاز ارادت و عین جاریت، به گونه ای که جایز باشد اراده عین جاریه یعنی چشمه، و عین باکیت یعنی چشم، من تثنیت العین حقیقتا، حقیقتا بنویسید قید اراده، جاز ارادت و این حقیقتا، حقیقتا نه مجازا، یعنی من موقع میگم عینان من تثنیت العین، یعنی بگم عینان، یک منظورم یه چشم یه چشمه باشه. حالا جواب لو انهو لو قیل به عدم تأویل، اینا همش داخل پرانتزی بود، توضیح عدم تأویل بود، کفایت الاتحاد و به حیث جازه اینطوری توضیح تأویل بود، لو قیل به عدم تأویل لما کان لحاظا من باب استعمال لفظ فل اکثر، نخواهد بود حاظا یعنی این نوع استعمال، حاظ الاستعمال من باب استعمال لفظ، بنویسید تثنیه و جمع، لفظ تثنیه و جمع، فل اکثر در اکثر از معنا، از این باب نخواهد بود. باز هم به درد شما یه صاحب معالم نمیخوره. چرا؟ تبر لفظ اینجا منظور لفظ تثنیه و جمع، لما کان هذا الاستعمال، اینو استعمالی که الان توضیح دادیم از باب استعمال لفظ تثنیه و جمع در بیش از یک معنا نخواهد بود، یعنی از سنخ مسئله ما نیست. این مسئله 12 که داریم بحث میکنیم، آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا جایز نیست، از این سنخ نخواهد بود. چطور؟ لان هیئتهما انما تدل على اراده المتعدد. این عبارت رو خیلی دقت کنید، از اون تعبیرهای فارسی عربیه، انما تدل على ارادت المتعدد مما یراد من مفرده ما، لان هیئته هما یعنی هیئتشی تثنیه و جمع، این از تو جزی نیست که دلالت میکند بر اراده متعدد، اصلا لفظ تثنیه میگه یعنی دو چیز، لفظ جمع میگه یعنی بیش از دو چیز. متعدد از چی؟ من بیانه، مما منش بیانیه، بیان متعدد، متعدد داره بیان میکنه. متعدد از چی؟ از مما یراد و من مفرد هما، از اون معنایی که اراده میشه از مفرد تثنیه و جمع. مثلا همون این متعدد از این، میگه دو این، دو این، اصلا لفظ اینان یعنی دو این، دو چیز، چیز نه، درسته؟ فیکون و استعمال و هما، پس می باشد فان نتیجه مفرد تثنیه و جمع. ببین هیئت تثنیه، عبارت یه بار دیگه، هیئت تثنیه و جمع این است و جز این نیست که دلالت میکند بر اراده متعدد. متعدد از چی؟ از همونی که اراده میشه از مفردش. اینه ما اون ما رو بنیست، اینه از معنایی که متعدد از معنا یا چیزی که اراده شده از مفردشون. مفردش مثلا اینه، حالا میخوام بگم اینان، دقیقا این انما تدل علی اراده المتعدد مما یراد من مفرد ما، اینه که من نوشتم. مفرد یعنی لفظی که بر یه چیز دلالت میکنه. تثنیه اون مفرد یعنی چی؟ یعنی لفظی که بر دو چیز از او، همون چیز، هر چی هست، یه فرد یا معناست یا هر چی، دلالت میکنه. جمع یعنی چی؟ لفظی که بر بیش از دو چیز از همون دلالت میکنه. نه نه، لازم آوردم یا فرد یا معنا. این چیز نه، این صورتی میتونه بگه. ببین این چیز اینجا بگی طلوع هر چشم، خوبه؟ اینجا منظوره لفظی که بر یه چیز، یه چی، هر چی هست اون. تثنیه اون لفظ میشه چی؟ دو تا از همون چیز. هیچ ناسازگاری نداره.
یعنی یه اراده دو چیز، یعنی دو تا چشم. خب این پس اتحاد معنا هم شد که
نه، ما میگیم همون اتحاد لفظ، دو تا هر چی. نه نه نه، ببین شما در تثنیه چه کار میکنی آقا جون؟ مثلا این کتابو میگی دو کتاب، یعنی یه صرف کنین موقع میگی کتابان، یعنی یه کتاب و یه دفتر؟
نه،
یعنی دو تا کتاب، دو تا کتاب. حالا از همین کفایه یا یه کتاب و کفایه یکی مکاسب کتابان برای صحت میکنه، کاری در این نداریم دیگه، درسته؟ لفظ تثنیه یعنی اینش تکیه کلام دوستان رو اینه، تکیه استدلال. لفظ تثنیه دو، یک دو چیز رو دلالت میکنه، از همونی که مفردش معناش بود، از همونی که مفرد بود تثنیه اونو میگه دیگه، تثنیه اونه. حالا عبارت رو فعلا صرف کنه، فعلا صبر بفرمایید، این گویاست به نظرم، یه قدری باید تأمل کرد بیشترش، ولی عبارت من فعلا صاف کنم. لأن هیئتهما انما تدل علی ارادة المتعدد، متعدد از چی؟ من بیان، بیان متعدد. مما یراد من مفردهما، از اون چیزی که از مفرد اون تثنیه و جمع اراده شده، اینم متعدد اونو میگه، متعدد همونو میگه. فیکون و استعمالهما، پس گفتم عبارت ها فارسی عربیه دیگه، بعد ببینیم معنا اینه که گفتم براتون، دقت کنید الان. فیکون و استعمالهما، پس می باشد فا نتیجه استعمال تثنیه و جمع و اراده، اینو خوب بازم دقت کنن دوستان، و ارادت المتعدد من معانی استعمالهما فی معنا واحد کما از استعمل و اريد المتعدد من معنا واحد منهما. ببین یکی اراده المتعدد من معانی، یکی اريد المتعدد من معنا واحد. ببینید الان چطور ترجمه میکنم. پس می باش لان هيئتهما، زیرا هيئت تثنیه و جمع دلالت میکند بر اراده متعدد، در نتیجه می باشد استعمال تثنیه و جمع و اراده متعدد از معانی اون مفرد. معانیه، بنویسید معانی مفرد. متعدد از معانی یعنی چی دوستان؟ متعدد از معانی، آفرین دو معنا بنویسید، بالای المتعدد من معانی بالاش بنویسید یعنی معانی متعدد، یعنی چشم و چشمه در همین مثال اینا معانی متعدد. آخوند میخواد بگه که پس میشه استعمال تثنیه و جمع مثلا و اراده متعدد از معانی، معانی مفرد یعنی دو معنای مفرد رو در نظر بگیریم، یه چشم یه چشمه، استعمالهما فی معنا واحد، استعمال تثنیه و جمع فی معنا واحد در یه معنا استعمال شده. این چطور شده ما؟ یعنی چی؟ آفرین.
خب اون یک معنا نداره، همون یک استعمال در یک معنا، معناش
دو تا، دو تا. آفرین، بنویسید پذیرش همین متعدد دقت میخواد، ارادت المتعدد مما پس می باشد استعمال تثنیه و جمع و اراده متعدد از معانی مفرد، یعنی دو معنا را اراده کنیم، متعدد من معانی یادتون باشه پس، یعنی معانی متعدد، معانی متعدد یعنی چشم و چشمه. این نتیجهش چی میشه؟ استعمال تثنیه و جمع فی معنا واحد در یه معنا شده. چرا؟ بنویسید زیرا تثنیه برای دو چیز وضع شده است. دو چیز، حالا میتونیم دو چیز چیزش هرچی میخواد باشه، همینجا هم الان بنویسید دو فرد یا دو معنا، اینجا هم دوباره میگم یکیش فرد یکیش معنا که حالا دشواره اونش، ولی دو فرد میگه دو معنا، الان دو معنا استعمال شده، این که شما میخواستید دو معنا. خوبه، پس بازم شده یه دو معنا. تثنیه اصلا همینو میرسونه، تثنیه اتحاد لفظی درش کافی بود دیگه، لفظ این اتحاد داشته باشه طبق این فرض. زیرا تثنیه برای دو چیز وضع شده است اصلا، و شما نیز آن را در دو چیز استعمال کردید. ادامهش بنویسن دوستان، و شما نیز آن را در دو چیز استعمال کردید. بیشتر که نشد، در چهار چیز که نشد، در بیش از یک معنا نشد، اصلا معنای تثنیه یعنی دو، شما در دو چیز. حالا ما گفتیم دو لفظ و وحدت لفظ و معنا، حالا معنا رو برداشتیم سلم نامیم دو تثنیه یعنی دو، یه چشم یه چشمه، یه طلا یه نقره، خوبه با هم دو، شما همین رو استعمال کردید، این که دوتا نشد. آره دیگه، الان در این ثانیان با قالبه کار داریم، با معنا کار نداریم، با قالب. خب کما از استعملا، میگه این دقیقا این گونه شده، این اینه که من بگم اینان و منظورم دو طلا باشه، فرقی نکرد، بگم اینان منظورم دو چشم باشه، نه یه چشم و یه چشمه، مثل اون شده. حالا عبارت رو ببینید، کما از استعملا تثنیه و جمع، موقع استعمال بشن تثنیه و جمع، و اریده المتعدد من معنا واحد منهما، یعنی این زیر المتعدد من معنا واحد بنویسید، یعنی تکرار مفرد، یعنی تکرار مفرد همون تکرار شده باشه. یعنی مثلا بگم اینان منظورم دو چشم باشه، دو چشم،
نه چشم
و چشمه، که مثل این میشه که استعمال بشن تثنیه و جمع، و اورید المتعدد من معنا واحد، یعنی دو فرد از یک معنا، المتعدد من معنا واحد یعنی دو فرد از یک معنا. با اون بالایی آقا فهم کرده، المتعدد من معانی یعنی دو معنا از یک فرد، المتعدد من معنا واحد میشه دو فرد از یک معنا، من هما از تثنیه و جمع، یعنی دو طلا، سه طلا یا دو چشم، سه چشم، هرچی کم لایق با، آره کم لایق. اینجا
میشه،
آره دیگه، آره دیگه، آره آره آره. خب همینو یه قدی، خب اینو اصلاحش کردیم دیگه، با اون چیز بالاش نوشتیم به خاطر همین سوء تفاهمی بود. دلالت عینان بر چشم و چشم مجازی است به این دلیل که عینان دو تا رو میرسونه، دو تا میرسونه، و نهایتاً شما باید بیای مثلا با این دلیلی که الان میگیم با این تفسیر ادامه شه، شما باید بیای بگید دو چشم و دو چشمه، نه یکی، آره با این کلیتش من تو ذهنم بود این عبارت رو آوردم، ولی الان که درست شد دیگه با این اشکالی که نداره. حالا بگذاریم این نعم تفسره هست. یعنی دو فرد از یک معنا، دو فرد از یک معنا، دو طلا یا دو نقره، معنا طلا باشه دو فردش. نعم تکرار مفرد، بله نعم، اینم متفسر است دوست. نعم آخوند میاد به کمک صاحب معالم. لو اریدم مثلا من عینین، به عنوان مثال از عینین که تثنیه است، اراده کنیم فردان من الجاریه، یعنی دو چشمه، و فردان من الباکیه، دو چشم همزمان، در دوتا استعمالش کنیم، درسته؟ حالا میگه اگه اینطوری اراده ای کنیم، کان من استعمال العینین فی المعنیین، این موقع خواهد بود از استعمال تثنیه در دو معنا، من استعمال العینین بالاش بنویسید از استعمال لفظ تثنیه در دو معنا خواهد بود، الا اینکه به درد شما نمیخوره. شما استدلال چی بود؟ گفت تثنیه یعنی تکرار مفرد، همچنان که مفرد ها جدا جدا میشه معانی مختلف ازش اراده کرد، تثنیه هم میشه معنای مختلف ازش اراده کرد. خب این به درد شما نمیخوره، چطور؟ دقت کنید، الا ان حدیث تکرار لا یکاد و یجدی فی ذلک اصلا. حدیث تکرار بنویسید یعنی استدلال صاحب معالم. استدلال جلسه قبل مفصل بر اساس محور همین تکرار گفتیم، تثنیه یعنی تکرار مفرد، یادتونه دیگه، استدلالشو نوشتید، و همچون که در مفردات جدا جدا معانی مختلف اراده میشه، در لفظی هم که اونو میرسونه میشه چند تا معنا اراده کرد. میفرماد الا ان حدیث تکرار، یعنی داستان تکرار، حدیثو نگید این حدیث پیامبر امام صادق، جه داستان، داستان تکرار یعنی استدلال شما، لا یکاد و یجدی فی ذلک اصلا، فایده ندارد فی ذلک اصلا، یعنی در این که ذلک مشار الیه، فی کون الاستعمال على نحو الحقیقه، در این که استعمال حقیقی باشد، اینجا مجازی خواهد بود، حقیقی نخواهد، ذلک مشار الیه، مشار الیه یعنی این که استعمال به نحو حقیقت باشد، اینکه این استعمال به نحو حقیقت باشه، چون که اصلا تمام حرف اینه دیگه، اراده لفظ و اکثر از معنا به نحو حقیقت. ایشان میگه اگه تثنیه رو در دوتا استعمال کنیم، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا هست، اما حقیقت نخواهد بود طبق نظر شما، چون که میگفتی وحدت جزء معناست، اینو میخواد الان بگه وحدت جزء معناست، خب وحدت اینجا دیگه نداره دیگه، آره دیگه. نه چون دوتا شده، چون اصلا معناش یعنی دوتایی، معناش دوتاییه اینطوری. این در حقیقت معناش اینه، اگه داشته باشیم استعمال لفظ و اکثر در اکثر از معنا میشه اینطوری چیزی، آخوند که گفت همچین چیزی نمیشه اصلا، جلسه قبل استدلال آورد گفت همچین استعمالی غلطه، ولی اگه داشته باشیم این سنخی میشه. حالا آخوند داره همراهی میکنه با صاحب معالم دیگه، میگه این سنخی میشه، ولی اینم بازم به درد شما نمیخوره، چون میشن به نحو مجاز قید وحدتشو برداشتی. عبارت رو دقت کنین، ان الا ان حدیث تکرار لا یکاد و یجدی فی ذلک اصلا، چرا؟ فا تعلیلی سببی، لان فیه، فیه مرجعش چیه؟ فیه استعمال به
دوتا
باشه، بله استعمال تثنیه در دوتا اینطوری، الف این لان فیه در استعمال تثنیه در دوتا نه اون به نحو حقیقی بود، اون به نحو حقیقی بود، اینجا فیه یعنی در استعمال تثنیه در دوتا القاء اسم ان است، فان فیه القاء قید الوحده، قید وحدت را القا کردی، قید وحدت را آقای صاحب معالم میگفت لفظ یعنی معنا به اضافه وحدت، یک معنا، خب تثنیه معناش دوتایی بود دیگه، یعنی یه دوتا، شما حالا در دوتا استعمالش کردی، قید وحدت رو برداشتی، این وحدت، قید وحدت چی اشاره میکنه؟ المعتبرت ایزن، این عبارات ها واقعا کشنده است. حالا همین باعث میشه بالاخره دوستانم سر کلاس بیان و این کلاس ها دائر بشه و الان، ولی اینطوری آورده دیگه، آخونده دیگه. قید الوحده این الغا میشه. این قید الوحده چیه؟ که معتبر است طبق نظر شما صاحب معالم. ای زن بنویسید همچنان که قید وحدت در مفرد، در استعمال مفرد، ایزن رو دارم معنا میکنم، همچنان که قید وحدت در استعمال مفرد در بیش از یک معنا الغا میشد. همچنان که قید وحدت در استعمال مفرد در بیش از یک معنا الغا میشد. اشاره به اون بخش اول استدلالش داره. بخش اول مدعای صاحب معالم بود، میگفت استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنا مجازه، چون لازمش اینه قید وحدت رو بندازی، درسته؟ ایشون میگه خب اینجا هم همینطوری خواهد شد. ببینید تفسیره، شما قید وحدت رو باید بندازی، چون تصنیه یعنی یک دو چیز، در دو چیز استعمالش کنی یعنی قید وحدت رو برداشتی. اگه اجازه بفرمایید بعد ان شاء الله خدمتتون هستم. ضرورت ان تصنیته، این دلیل فإن فیه الغا. چرا الغا قید وحدت میشه؟ به این دلیل که ان تصنیته اندهو، یعنی اند صاحب معالم، انما یکون لمعنیین او لفردین به قید الوحده. آقای صاحب معالم این بود، میگه لفظ برای معنا به شرط وحدت وضع شده، تصنیه هم برای معنیین بنویسید، یعنی چشم و چشمه، او فردین یعنی دوتا چشم، چشم و چشم، به قید الوحده وضع شده. والفرقو توضیح اینو میده، بله، فردین یعنی دوتا چشم، چشم و چشم، معنیین یعنی چشم و چشمه. والفرقو بینها، یعنی تصنیه، ضمیر به تصنیه برمیگرد، فرق بین تصنیه و بین مفرد در چیه؟ انما یکونو فی انهو بینه هما نداره. اگه هما باشه تصنیه و جمع میاد، آره، ولی ما بینه ها داره، چون بحث تصنیه رو فقط دیگه ذکر، ولی هما باشه نه تصنیه و جمع. و بین مفرد فرقشون چیه؟ اینه که انما یکونو فی انهو، ضمیر انهو به کجا برمیگرده؟ موضوع اون لطبیعه و هیه موضوع اتون لفرده، انه مفرد وضع شده است برای طبیعه، یعنی خود ذات، لطبیعه یعنی ذات، بنویسن دوستان حتما، به قید الوحده، بله، ذات به قید الوحده. و وحیه یعنی تصنیه، موضوعتون لفردین منها، وضع شده است برای دو فرد، منها یعنی من طبیعه، او معنیین یا دو معنا از طبیعت، بازم زیرش بنویسید به قید الوحده، به قید الوحده، هر دو به قید وحدت وضع شدن، یکی برای طبیعت به قید وحدت، یکی برای فردین به قید وحدت یا معنیین به قید وحدت. چون اصلا بحث رو اینه، خب حرف آقای صاحب معالم دیگه، داره میگه اندهو، بله، صاحب معالم میگفت طبیعت به قید وحدت، اینم معنیین به قید وحدت. کما هو، همچون که این فرد، اوزه من ان یخفا، این نمکی که بر زخم میپاشه، آخوند همین، این اوزه من ان یخفاشه، گیجت میکنه، بعد آخرش میگه اوزه من ان یخفا، یعنی یه جور رفع خستگی میخواد. روی اصلا خیلی واضح تر از اینه که نیاز به توضیح داشته باشه، به عذرخواهی میکنم که من این توضیحاتو دادم، اصلا واضح بود معناش این. چون که ببین دو تا معنا، اینو دقت کنن دوستان، طبق نظر صاحب معالم اینه، مفرد میگفت وحدت قید معناست، یا برگردیم به معنای لفظ، لفظ برای چی استعمال شده؟ آخوند، خوب دقت کنن دوستان، آخوند میگفت برای ذوات المعانی، هیچ قید و شرطی نداره. یه عده از جمله صاحب قوانین و صاحب معالم فرموده بودن معنا به قید الوحده، یعنی یه معنا. این یه معنا، معنا چیه؟ معنا گاهی مفرده، یه معنا، یعنی یه مفرد. معنا گاهی تصنیه است، یه معنا، یعنی یه تصنیه. این گونه معنیین به قید الوحده، به قید الوحده. این اشاره تا الان جا تصریح کرد فان فیه الغاء قید الوحده المعتبره ایضا ضرورت ان تصنیه عنده، یعنی عند صاحب معالم، انما یکون لمعنیین اول فردین به قید الوحده. این قید وحده رو من در توضیحات بعدم اضافه کردم چون گفته بود دیگه نیاز بود. منها از طبیعت وهمون و دفع اون، اینم خیلی این خوبه، این چیز خوبیه. نه براتون بنویسم دوستان، وهمون و دفع اون. اول بنویسید یه جمله، بنویسید نتیجه کلی تا اینجا در دفتر. نتیجه کلی استعمال لفظ در بیش از یک معنا، نتیجه کلی استعمال لفظ در بیش از یک معنا به صورت مستقل و همزمان و به نحو حقیقی جایز نیست عقلا. استعمال لفظ در بیش از یک معنا به صورت مستقل و همزمان و به نحو حقیقی جایز نیست عقلا. آره جایز است. این مدعای آخوند دوستان تا اینجا. اگه سوال چهارگزینه‌ای بیاد استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است یا نه، نظر طبق نظر آخوند جایز است وضعاً، جایز نیست وضعاً، جایز نیست در تثنیه و جمع، جایز نیست عقلاً. این عقلاً، این قید عقلاً یادتون باشه در مقابل وضعنه که یه عده‌ای قبول نداشتن، میگفتن حرف مدعا واحد بود، اونا میگفتن استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، ولی میگفتن طبق قاعده وضع، با قید وضع. ولی آخوند گفت نه، طبق قاعده عقلی، عقل میگه اصلا همچین استعمال جایز نیست. نکته ای مونده بود. بله. رجل شجاع باشه. آره ما. آره. هیچ فرقی، حتی جلسه قبل تشویق نداشتید شما، بودید گفتیم استعمال لفظ در بیش از یک معنا، اون معنا هم از این که حقیقی باشن یا مجازی، یکی حقیقی باشه یکی مجازی، ولی این استعمال به نوع حقیقی صورت گرفته باشه این جایز نیست. به صورت همزمان هر دو اراده باشه، یعنی بگی این، بگی رأیت و اصلا منظورتون فی آن واحد، و به نوع مستقل هم شیر باشه هم شجاع، این امکان ندارد. خب حالا یه انقلته، این انقلت قشنگیه. بعد از این نتیجه کلی بنویسید انقلت، اشکالی میخواد به این نتیجه گیری کلی کنه دیگه، رفتی به صاحب معالم نداره. روایات بتون، بتون، بتون قرآن، ان للقرآن بطنون ولی بطنهی بطنون الى سبعت ابتون. روایات بتون نشان میدهد که الفاظ و جملات قرآن در معانی متعدد به کار رفتند. این همه زور میزنیم آخوند که در معانی متعدد به کار رفتند. من آخوند شما این همه تلاش کردی، همه زور زدی که بگی استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. خب پس شده دیگه، این چه دلال عقلی میاره؟ این روایات بوتون چی میگه؟ ده ها روایت که میفرماند ان للقرآنه، یعنی لالفاظ القرآن، بطنون، یعنی معنای ظاهری داره، این معنای ظاهریش بطن داره، ولی بطنهی بطنون، ولی بطنهی بطنون الا سبعت ابتون، تا هفت لایه داره الفاظ قرآن معنا، یعنی هفت معنا داره. این چی میگید؟ قلتو جوابش بنویسید. حالا توجیهی که آخوند میکنه به نظرم دقیق نیست، ولی حالا ما حرف آخوندو میگیم. توجیه قلتو، روایات بتون ممکن است یکی از دو معنای زیر را داشته باشند. روایات بتون ممکن است یکی از دو معنای زیر را داشته باشد. این توضیحاتی هم الان میدم در عبارت اذیت کرده آخوند، شفاف نگفته اینا رو، ولی شفاف میگیم. یک، در ظرف استعمال، در ظرف استعمال و در کنار معنای ظاهری الفاظ قرآن، در ظرف استعمال و در کنار معنای ظاهری الفاظ قرآن، معانی دیگری هم مستقلن و جدای از الفاظ قرآن اراده شده اند و جدای از الفاظ قرآن اراده شده اند بدون آن که الفاظ حاکی از آنها یا دال بر آنها باشند. این یعنی چی دوستان؟ بگم تشبیه کنم برای تشبیه بزنیم. یادتونه چند روز پیش بحثی داشتیم که المستحب و فی المستحب گفتن یه چیزی مطلوبیت نفسی داره ولی ظرف این مطلوبیتش در یه مطلوب دیگریه، در یه واجب دیگریه. دعا کردن خودش مطلوبیت داره، قنوت گرفتن و دست آورده مطلوبیت داره، منتها ظرف این مطلوبیت رفته توی یه قالب نماز مثلا، گفتم اونجا لذا اخلال بشم اخلال به نماز نیست، معمولون به نیست. اینم یه چیز اینطوری توجیه داره آخون میکنه، میگه بله الفاظ معانیشون روشنه، ما تابع ظاهریم، الفاظ معانی ظاهریشون رو ما داریم. این بوتون که میگن یعنی این که خدای متعال یه اراده های دیگری داره، یه معانی دیگری خواسته منتقل کنه که ربطی به این الفاظ نداره، ولی ظرفشون در اینجاها فعال میشه، یعنی در دل قرآن فعال شده این معانیه. اینطوری چیزی، این یه توجیه، یه توجیه. مرحوم آقای خویی میگه این توجیه اصلا به درد جرز دیوارم نمیخوره، هیچ فایده نداره. الفا این روایات بوتون اینو میگه، ان لل قرآن، همین قرآن بطنن، ول بطن هی بطنن، بطن همین قرآن، همین قرآن بطن داره، نه اینکه یه چیز دیگری یه جای دیگری باشه. این نه نه الان اشکال رو شما این توجیه را خب اینشا همین رو داره میگه اتفاقا، یعنی شما داری حرف آخوند رو میگید. آخوند میفرماد اصلا اون بوتون ربطی به لفظ ندارن، ربطی فقط ولی ظرفش در این لفظه، یعنی چون که قرآن را خدای متعال نازل کرده در دل نزول اینها یک آتش فشانهای معنای دیگری فعال شده. بله بله بگه هرچی، اصلا ربطی به لفظ نداره، لفظ فقط در دل این فعال شده. ببین یه مثالی برخی از اساتید میزدن خوب، مثلا من دارم چای میخورم یه سیلی هم تو گوش بغلی میزنم همزمان، حالا معمولا مثالای خشن میزنن که از خواب بیدار کنن افراد، سیلی میزنن یه چای میخورن یه سیلی هم تو گوش بغل دستی. خب میگه این چی؟ میگه ظرف این ربطی به هم ندارن اصلا، این سیلی که من زدم ربطی به چای خوردن هم داشت؟ میگه ظرفش اینطوری بود، من اصلا موقع چای میخورم اینطوریه. من یه فردی میشناسم موقع سیر خام که میخوره اینطوری میشه، فعال میشه، یعنی آتش میگیره. سیر خام اگه تست کنید بخورین خیلی سوزنده است، یعنی خیلی آتش، این آتش میگه چیزه میزنه، یعنی باید چیز جلو دستش نباشه میشکنه. خب این شکستن اون ربطی به سیر نداره که، همزمان فعال میشن اینا مثلا. حالا بگذاریم وقت تمام شده. دو توجیه دوم آخوند، دو میگه الفاظ قرآن بیش از یک معنا ندارند، این توجیه دوم، اما معانی دیگر اون بوتون، الفاظ قرآن بیش از یک معنا ندارند اما معانی دیگر از لوازم معنای ظاهری هستند. لازم المعنا هن، از لوازم معنا هن، که غالبا از سطح درک عامه مردم بالاترن. همین کسی هم نمیتونه اون لوازم معنا رو درک، که غالبا از سطح درک عامه مردم هم بالاترن. مثل این میمونه، من به شما میگم آقا یه آبگوشت برای من درست کن، لازمه این معناش چیه؟ لازمه یه معنای آبگوشت درست کردن خیلی روشن، لازمش اینه که اگه نخود نداری برو بخر، اگه لوبیا نداری برو بخر، اگه گوشت نیست برو بخر، این لوازمشه. ولی این خود این کلمه که این دلالت رو نمی کرد، که خود این کلمه که آبگوشت برای من درست کن که دلالت نداره بر برو قصابی. لازمه این دستوره، لازمه این معنام یه معانی هم که البته همه کسی سر از اون معانی لوازم در نمیاره، انسانهایی که بالاخره جز اولیاء الله باشن یا اهمیت رو عبارت الله بخونیم. وهمون و دفع اون اصبه میکنم چون وقت تمام شده، بعد از جلسه در خدمت سوال هستم. لعلک تتوهمه، ممکنه شما توهم کنی، ان الاخبار دالت علی ان للقرآن بطونا، روایاتی که دلالت میکند بر اینکه قرآن دارای بطون و لایه های معنایی است. حالا سبعت او سبعین، هفتا یا هفتاتا، روایت هفتاد تایی بطنی نداریم اصلا، هفتا داریم، هفتا هفتاد تایی نیست، روایت این ما پیدا نکردیم. حالا تدل علی وقوع استعمال لفظ، ممکنه توهم کنی این روایات بطون دلالت میکند علی وقوع، زیر وقوع خط بکشید، وقوع استعمال لفظ در اکثر معنا واحد، فضلا عن جوازهی، زیر جوازهی هم خط بکشید، ضمیرش به استعمال لفظ در اکثر از معنا برمیگرد. شما داری صحبت از جواز میکنی، آیا جایز است استعمال لفظ در اکثر از معنا؟ من میگم کجای کاری، شده، ما کردیم و شد، از این شده، قرآن داره خود روایت خودشون میفرمون شده، استعمال شده اصلا، الفاظ قرآن، کل این قرآن الفاظش در معانی متعدد استعمال شده اند، وقوع واقع شده است، چه برسد به جواز. قطعاً ادل و دلیل على امکان شی، جواز این امکان، امکان شی وقوعه واقع شده است اصلا. ولکن نکرد، ممکنه اینطوری توهم میکنی، ولی هم اول باید گفتم توهم زدی، یه چیزی خوردی اینطوری حرفای میزنی، این درست نیست. ولعلک جوابش یک، ولکن نکرد، لکن نکرد یک، قفلت ان انه لا دلالت لها، اصلا هیچ دلالتی لها، یعنی این اخبار، ها به اخبار برمیگرده، این اخبار هیچ دلالتی، اصلا دلالتی ندارن، الا ان ارادتها کان من باب ارادت المعنا من اللفظ، بر اینکه ارادتها یعنی اراده اون بطون، ها به بطون برمیگرده، اون لها به الاخبار، ارادتها ضمیرش به بطون، اراده این بطون بوده است منباب ارادت المعنا من لفظ، یعنی از ما نحنفی باشه، اراده اکثر از معنا از لفظ، اصلا ربطی به این نداره. لکنک غفلت ان انه لا دلالت لها اصلا الا ان ارادت ها کنه منباب ارادت المعنا من لفظ. چرا؟ فلعله اینجاست یک دوستان، اون بالا لکنک یک نیست، اون مدعا فلعله یک، فافا سببی میگم شن، لعله شن، زیرا شن چنین است که کان به ارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا، و همین شکل باید خون لا من اللفظ کم از تعمل فیها، این دلیل اول، فلعله کانت، بعضی نسخ داره اون بهتره، یعنی اراده معانی باطنی، کانت اون بطون، اراده بطون، به ارادتها فی انفسها، باشد به سبب اراده کردن ها، یعنی اون معانی باطنی، فی انفسها، این ارادت ها فی انفسها یعنی خود اون معانی باطنی را اراده کرده، حال الاستعمال، حال استعمال الفاظ قرآن، فل معنا، در معنای خودشون، معنای اینون بنویسید معنای ظاهری، یعنی موقع استعمال میکرد الفاظ قرآن را فل معنا، یعنی در معنای ظاهریشون، اونها را هم اراده کرده فی انفسها، خودشون را اراده کرده، یعنی مستقلن دوستان، درست شده ما؟ کانت اراده، یه بار دیگه میگم، شاید چنین باشد که اراده معانی باطنی، کانت اراده معانی باطنی به اراده معانی مستقلن، فی انفسها یعنی مستقلن، مستقلا اراده شدن، منتها کی، حالا، یعنی در ظرف، این حالا تأکید روش داره، در ظرف استعمال الفاظ قرآن در معنای ظاهری، لا من اللفظ، لا من اللفظ کما اذا استعمل فیها، یا این لا من اللفظ عطف به فی انفسها است دوستان، قید فی انفس مربوط به فی، توضیح فی انفسها است، یعنی لعله کانت به ارادتها لا من اللفظ، اراده کرده اون معانی را، نه از لفظ. اون معانی بوتونی از الفاظ اراده نشده. کما از استعمل فیها بویا استعمال شده باشد لفظ، از استعمل فعالش لفظ، فیها در این معانی باطنی لفظ در معانی باطنی استعمال شده باشه، نه. آنگونه که، یعنی بگه آنگونه که لفظ در معنا استعمال شده باشه، لا من اللفظ کم از این توضیح من اللفظه، معانی باطنی از لفظ اراده نشده اند آنچنان که لفظ در آنها استعمال شده باشد، که مانند فی اینطوری استعمال لفظ در معنا اینطوری نیست، بلکه در ظرف اون فیها یعنی معانی باطنی. این اولیش. دو، خسته شدید میدونم، حالا بحث دقیقی هم هست روش مطالعه کنید، اگه ابهامی بود من فردا حتما مجدد توضیح میدم، به نظرم حق مطلب رو دارم ادا میکنم، ولی یک کم عجله هست و آخر جلسه شاید درست منتقل نشه. اوکان، این توجیه دوم. دو، توجیه دوم اینه، اوکان المراد من البطون خبر کان لوازم معناه المستعمل فیه لفظ، مراد از بطون لوازم معنای ظاهری، معناه یعنی معنای لفظ، لوازم معنای لفظه که معناه به ضمیر به لفظ برمیگرده، مراد از بطون لوازم معنای لفظه که المستعمل فی معنا اللفظ. ببین المستعمل فیه اللفظ، خوب دقت کنن دوستانا، لوازم معنای لفظه که استعمال میشه در اون معنا، لفظ، لفظ در یه معنای استعمال شده، لوازم اون عبارت رو اینطوری آورده دیگه. و امکان افهامونا قاصرتن ان ادراکها، هرچند درک ما کوتاه‌تر است، قاصر است از ادراکها، یعنی از ادراک لوازم معنا. ها به لوازم برمیگرده، ما نمیتونیم لوازم رو درک کنیم، ولی لذا بهش میگن بطون. این و این کنه توجینه، پس چرا بهش گفتن بطون؟ خب من موقع میگم آب گوشت برای من تهیه کن، همه کس میفهمه اگه گوشت نباشه یعنی گوشت رو بخر، اگه نخود نداریم خودش رو بخر. این که پس چرا اینجا بهش میگم بطون؟ میگه بهش میگم بطون چون این لوازم رو همه کسی نمیفهمه. آره آره، انبیا و اولیا میفهمه. بله، خب چون وقت ما خیلی گذشت، من خیلی هم شرمنده شدم، و سلام بگیم در خدمتون هستم برام. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و نه لا من همونطور، این قید توضیح من لفظه ها، این عبارت رو اینطوری بخونید، لا من اللفظ کما از استعمل اللفظ، فاعل استعمل لفظ، فیها در اون معانی باطنی، یعنی اون معانی باطنی حال استعمال لفظ در معنا اراده شدن، یعنی در ظرف استعمال لفظ در معنا اراده شدن، نه از خود لفظ، همچنان گویا این لفظ در معنا به کار رفته باشه. لا من اللفظ کما از استعمل لفظ فیها، یعنی در اون معانی باطنی آنچنان که استعمال شده باشه لفظ در اون معانی باطنی، که ما نحنفی اینه، که ما نحنفی، که ناظر به ما نحنفی باشد، میخوای ادامهش هم بنویس که گویا باشه، که ناظر به ما نحنفی باشد، که استعمال لفظ در بیش از یک معناست، که نه این گونه نیست، بلکه حال استعمال لفظ مراده. امروزم پس من با ذهنیتم یه حضور غیابی کنم و زحمت شما زحمت میکشه ببرید یا اینکه نه؟ اسحاقی که بود، آقای جوادی هم بود، آقای یکی جوادی نبود، آقای حیدری بود، آقای خیری بود، آقای صادقی بود، آقای فرح بخش که بود، آقای قاسمی هم بود، آقای قربانی بود، آقای کازم، آقای گودرزی، آقای مالامیری نبود، آقای محبینی ها نبود، آقای محمد نشاط بود، محمد خان بود، محمد صدرا بود، منتظمی نبود، سید محسن بود، یکی نبود، این نبی تبار بود، نسیدی، نیرومن، جف ما دیگه حفظ شدیم، خودمون بریم اتاق حضور رو بیابیم، دست شما در نکنه.